بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان سلام ملاقات. زمان 11 خرداد 1403. مکان مشهد، هیئت روضت المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در زیارت اهل بیت، در اذن دخولی که به ما یاد دادن، عبارتی رو گفتن که بهش توجه داشته باشیم. وقتی وارد حرم اهل بیت میخوایم بشیم، آیه ای از قرآن رو به ما یادآوری کردن و اصلاً به خاطر همین آیه هم گفتن که اذن دخول بگیرید، که لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. بدون اجازه وارد خانه های پیغمبر نشید. برای همین سفارش کردن که شما قبل از اینکه وارد حرم بشید حتی سوال کنید، بپرسید آیا وارد بشوم؟ ای ولی خدا، از اون کسی که صاحب قبره سوال بکنیم. و حالا تو برخی روایات هم نشانه هایی گفتن که مثلا اگر حالت فلان طور شد، قلبت خاشع شد، اشک جاری شد. این نشون میده که اجازه داده شده بهت که وارد حرم بشی. خب اون یه بحث مفصلی میطلبه که بحث خود اذن دخول و ورود به حرم. نکته ای که مهمه این آیه است که تو همون اذن دخول هم بهش اشاره میشه، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. وارد خانه های پیغمبر نشید مگر اینکه به شما اجازه داده بشه. خب اذن دخول که میگیریم به این بخش اجازه داده بشه کار داریم، ولی نکته مهم اون خانه های پیغمبر و داخل نشید خیلی حرف داره. تو همون جا هم میگیم اینجا هم یکی از خونه های پیغمبره، واسه همین داریم اجازه میگیم. خونه های پیغمبره، درسته محل دفن امام رضاست که نبی پیغمبره، ولی اینم یکی از بیوت نبیه، یکی از خونه های پیغمبره، برای همین باید اجازه گرفت. نکته قشنگ کار چیه؟ نکته قشنگ کار خود آیه قرآنشه که اولی که ما خوندیم فکر نمی‌کردیم معناش این باشه. فکر می‌کردیم مال همون زماناست که مردم با پیغمبر حشر و نشر داشتن، مراوده داشتن. به مردم اون زمان داره میگه که خونه پیغمبر می‌خوایم بیاین اجازه بگیرید. بیشتر ما همین رو می‌فهمیم دیگه. تفسیرش هم که می‌خونیم میگن آقا اون موقع خیلی‌ها بدون اجازه می‌اومدن، آیه نازل شد که بدون اجازه نیاین. ولی مسئله اینه که قرآن که مال یه روز و دو روز نیستش که، یعنی اون نسل که از دنیا رفت و پیغمبرم که بحث بذارد از دنیا رفته، پس این آیه چی شد؟ الان علکی داریم میخونیم دیگه، خاصیت نداره. در حالی که این روایتی که به ما اذن دخول یاد داد، اینو یاد داد که قضیه خونه پیغمبر تموم نشد، رفتن تو خونه پیغمبرم تموم نشد، اجازه گرفتن قبل از تو خونه پیغمبر رفتن هم تموم نشد. حرم های اهل بیت هم خونه پیغمبره. این وارد شدن هم مثل همون وارد شدنه. معصوم هم مرده و زنده نداره. پیغمبر مرده و زنده نداره. امام مرده و زنده نداره. خونه امام هم خونه پیغمبره. بعد از شهادت و رحلتش هم که بیای، مثل اینه که زمان حیاتش اومدی، خونه بچهش هم که بری انگار خونه خودش رفتی، کنار قبر فرزندش هم که بری انگار رفتی خونه خود پیغمبر در زمان حیاتش. اینا همه رو داریم از این آیه یاد میگیریم دیگه، با این متنی که برای اذن دخول به ما یاد داد. خب اگر این مطلب فهمیده بشه اون وقت خیلی نکته دیگه ازش در میاد. چه نکاتی در میاد؟ معلوم میشه که پس وقتی امام حی و حاضره، آدابی که ما باید رعایت بکنیم همون آدابیه که موقع زنده بودن امام و پیغمبر باید رعایت بکنیم. قبر امام یه منطقه باستانی نیست که مثلا آدم میره مثلا قبر فردوسی اون بر مشهد، یه جایی بالاخره دیدنی قدیمیه، چیزایی هم نوشته، آثاری به جا مونده. حضرت فردوسی شخصیت درجه یکیه، حالا چیزایی هم ازش به جا مونده، رستم و سهراب و اسفندیار و شاهنامه و این حرفا، بالاخره حالا میریم میبینیم دیگه، قشنگ جالبه دیگه. حالا خیلی آدابی که لازم است رعایت کنیم قبر فردوسی، مثلا بگیم فردوسی زنده و فردوسی مرده فرق نمیکنه، نه دیگه قبر حالا میریم. البته فردوسی در زمره علما محسوب میشه، حالا بگم قبر ایشون نمیخوام فعلا بحثی بکنم. یه وقت هست یه جای باستانیه قدیمیه، حالا نگاه کردنش بالاخره یه چیزایی رو از جهت فرهنگ ملی ما، فرهنگ اسلامی ما برای ما داریم، ولی حرم امام شکلی نیست. حرم امام رضا و قبر امام این شکلی نیست. خونه پیغمبر، آدابی که زمان حیات پیغمبر برای ورود به خونه پیغمبر رعایت میکردی الان باید رعایت کنی بنا به دستور قرآن و سفارش این روایت. خب تا اینجاش تقریبا روشن بود. از اینجا به بعد یه نکته دیگه میخوام بگم، اینم خیلی نکته مهمیه. حالا چقدر برسیم تو این وقتی که این جلسه داریم، انشالله که برسیم، چون چند تا نکته مهمه که انشالله بشه مطرح بشه. نکته بعدی اینه که قرآن یه دستور دیگه هم داد که اتفاقا این دستور اختصاص به خونه پیغمبر نداره، این مال هر خونه یکی آدم میخواد وارد شه. در سوره مبارکه نور آیه 27 فرمود یا ایها الذین آمنوا، اونجا گفته بود خونه های پیغمبر رو که میخواین وارد شین بدون اجازه ندید، درسته؟ حالا چی میگه؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نه خونه پیغمبر، اصلا هر خونه ای غیر از خونه خودتون که خواستید برید باید این ادب رو رعایت کنید. و چیکار کنین؟ حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهله، باید انس بگیرید با صاحب خونه و سلام بدید به اهل خونه، بعد وارد خونه بشید. این انس بگیرید یعنی یه هایی نیایی، یه یالایی، یه دری، یه زنگی، نوهونی خودشون جمع جور کنن، آماده کنن، همجور سرتون اندازی پایین بیتون انس بگیر. یعنی این، یعنی طرف آمادگی حضور تو رو داشته باشه، تو هم آمادگی حضور اونجا رو داشته باشی، یه ارتباطی قبل از حضور تو شکل گرفته. خوب دقت کنیم به چیزی که عرض میکنم، قبل از اینکه بیای تو یه ارتباطی، یه انسی شکل گرفته. فهمون تا اون انس نیست، نه خونه پیغمبر، خونه هیچکی نرو، یه ارتباطی از بیرون خونه و برقرار بشه، سلام علیکی، آقا اجازه هست، گفتگوی، حال احوالی، هماهنگی از قبل، یه رابطه دو طرفه ای، آمادگی دو طرفه ای، بعد وارد شو. اولیش انس بود، دومیشی بود سلام و تسلمو علی اهلها. خب سلام یعنی چی؟ یعنی یه کلمه به نام سلام، همینو بگو بیا تو، معناش اینه، یه کلمه چهار حرفیه. این مثلا مثل مهر میمونه، میزنن مثل انگشت میزنن وارد اداره میشن، مثلا نگاش میکنه انگشت اینو میشناسه، مثلا تیک میزنه میاد تو، مثلا سلام اینجوری. نه، یه معنایی داره سلام. اولا که یه نوع تحییت اسلامیه. تحییت یعنی چی؟ یعنی خوشوبش مؤدبانه ایست که تو عالم اسلام بین مسلمین اینطور یاد دادن، ولی عمق داره، معنا داره. تو اسلام هر چیزی که یه جنبه نمادین و سوری داره عمق داره، محتوا داره، یه چیز علکی نیست. حالا مثلا بعضی جاها برمیرسن کلاشونو برمیدارن، حالا کلا برمیداری یعنی چی؟ یعنی کلا برداری؟ یا مثلا اومدی کلاتو بردارن؟ میگه نه، این یه نوع احترامی. خب حالا چرا کلاتو برمیداری؟ میگه چیکار کنم عینکمو بردارم؟ میگه نه خب آخه کلا. میگه همین آقا یه چیزی یاد دیگه چیکار دیگه گیر دادی؟ فوزون به همه چی کار داری؟ همه چی رو تهش در میشه. ما اینجوری احترام میذاریم به یکی کلامونو. حالا مثلا ممکنه 200 سال بعد این شکلی بشه که مثلا سیگار به احترام هم روشن کنم. بعضی جاها چیکار میکنم؟ مثلا میگم به سلامتی فلانی، سلامتی سکه است مثلا. درسته؟ اون به سلامتی فلان و فلان که میگه، نه اون بابا سلامتی پیدا میکنه، نه سلامتی این کم میشه، کلا هیچ اتفاقی نمیفته. یه فیگوره. میگه پیش ما لفاظی نکن. این از هم لفاظی هست که میکنه. لفاظیه، الکی. لفظه، کلمه هست، الکیه. ولی ما برداشت رزمی میرفتیم نوجوانی، ما گفتم وارد زمین میشی و دستات اینجور کنیم بگه اسس. هیچ وقت هم نمیدونستیم معناش چیه. اولا فکر میگم توهینه، بعد فهمیدیم نه یه کلمه نمیخوره به استاد بخوایم اینجور توهین کنیم وارد چی. این کلمه زارن حالا ژاپنیه، معناش هم هیچ وقت نمیدونستیم، همجور علکی میگفتیم میومدیم بیدون هر کی میخواد وارد چه اینو میگه. خب حالا کلمه سلام هم شکلیه، هر کی هر جا میخواد وارد شه بگه سلام بیا تو، مثلا اساس تو زمین میمونه، مثلا هیچ کیم نمیفهمه یعنی چی، قرار نمیشه کی بفهمه یعنی چی، مثلا مهم هم نیست فهمیدی یا نفهمیدی، هیچ سلکیه دیگه. باب اینجا سلام شکلی نیست، سلام معنا داره، عمق داره، باطن داره، حقیقت داره. باطنش چیه؟ اصلا معنای سلام چیه؟ معنای سلام یعنی سلم. درسته؟ کلمه سلام از سلم میاد. سلم در برابر چیه؟ انی سلمون الان خوندن دیگه، انی سلمون لمن سالمکم، ادامهش و حربون لمن حاربکم و ولیون لمن والاکم و عدوون لمن آداکم. سلم در برابر حربه. حرب یعنی چی؟ یعنی سر ناسازگاری، سر جنگ، سر ستیز، تنش. من با تو سازگاری ندارم، موافقت ندارم، باها جور نیستم، ولی وقتی بهت سلام میکنم یه پرچمی، مثل این پرچم سفید صلح که بلند میکنن، یه پرچمی رو بلند میکنم. اون پرچم چیه؟ پرچم موافقت، سازگاری، تناسب، راه اومدن، کنار اومدن. اومدم که با تو باشم، با هم بسازیم، دعوا نداریم، تقابل نداریم، تنش نداریم. من با تو رو به راه هم، من با تو اوکی، من قبولت دارم، من با تو مشکلی ندارم. اینا همش میشه سلم. برگرم دوباره به آیه فهمود. هر خونه ای میخواییم وارد چید، وارد هیچ خونه ای نشید مگر اینکه اول انس بگیرید و چیکار کنید؟ سلام بدید. این سلام بدید یعنی کلمهشو همجور بگو، ولو قبولم نداری، ولو بر قصد دعوا اومدی بعد بیا تو، یا نه کلمهشو بگو و با همین قصد بیا تو. با چه قصدی؟ با قصد سازگاری، موافقت، همراهی، رفاقت. اگه این قصد رو نداری وارد خونه نشو. اگه نمیخوای اولا اگه نمیخوای سازگار باشی با صاحب اون خونه سلام نگو، چون دروغه. اگه نمیخوای سلام بگی وارد خونه نشو. وارد خونه ای شو که بخوای اونجا چی بگی؟ بگید سلام بگی. و به چه کسی سلام میگی؟ به اون کسی که باهاش سازگاری داری. بریم اول بحث. گفت خونه پیغمبر، فرمود خونه پیغمبر میخوای وارد چی چیکار کن؟ اجازه بگیر. خونه اهل بیت هم میشد خونه پیغمبر. تو این یکی آیه فرمود هر خونه ای خواستی وارد چی؟ باید این دوتا. نه اصلا دیگه بحث خونه پیغمبر نیست. دوتا کار باید بکنی. باید انس داشته باشی و سلام بدی. خب شما میخواییم وارد خونه امام رضا بشید. اینجا خونه امام رضاست، بلکه خونه پیغمبره. قرآن فهمود هر خونه میخوای وارد چی و چیکار کنی؟ باید انس بگیری و سلام بدی. اصلا میدونین اصل زیارت هم همون سلامه. بعضی بندگان خدا ساده تر هم فهم کنم، مثلا برم بچسبم به زریح. یه زمانی خیلی از ما میپرسن آقا ما دستم به زریح نرسه زیارتم قبوله؟ مثلا میگم نذر کردم اگه بچه دار شدم بیام زیارت امام رضا، اومدم دستم به زریح نرسه، نذرم قبوله؟ مونده و بنده خدا این زیارت امام رضا برم یعنی تا کجاشه؟ دقیقا چیکار را بکنم؟ دستانو به زریح نرسه قبول نیست زیارت، زیارت نشد. نه زیارت یعنی شما وارد همون وارد خونه بشید و سلام بدید. همین زیارت اهل بیت همین. جالبه اکثر زیارتنامه های ما زیارتنامه های کوتاهی، ما زیارتنامه بلند رو معمولا میشناسیم، زیارت جامعه کبیره، حالا زیارت امین الله خیلی زیارت طولانی نیست ولی معمولا یکی دو صفحه است، ولی بیشتر زیارت هایی که در مورد امام حسین علیه السلام داریم زیارت های یک خطیه، یا از راه دور گفتن میخوای سلام بدی السلام علیک یا ابا عبدالله بگو یا صلی الله علیک یا ابا عبدالله بگو تمام، خود وارد حرم امام حسین شدی السلام علیک یا ابا عبدالله همین، حالا بعضی جا سه بار مثلا گفتن، بعضی جا یک دو سه کلمه اضافه تر داره. زیارت هم اینقدر مختصره اصل زیارت، و جانمایه زیارت هم یک کلمه است. کدوم چیزه؟ کدوم کلمه شه؟ سلام. اصل زیارت سلام. سلام چی بود؟ من با تو سر سازگاری دارم. خب خیلی به حساب ظاهر ساده است، هممون داریم، ولی بری تو عمقش میبینی نه، بره یکی بیاد تو دل ما رو هم بزنیم، اصلا دعوا داریم با امام رضا، سلام هم داریم میدیم السلام علیک یا علی ابن مسعود، صد تا فوش تو دلش سلام امام رضایی که برای بار 400 اوم دارم میام ازت حاجت میخوام نمیدی دیگه، حالا اومدم دیگه، دیگه حالا این بار ببینم چی میشه، این بار دیگه خودتو نشون بده. این سلام نیست، این سازگاری نیست. تو آیه قرآن فرمود سلم نسبت به پیغمبر اینه که اگر قضاوتی برای شما کرد هیچ حرجی تو دلت نیاد، یک ذره دلگیر نشی که چرا پیغمبر اینطوری قضاوت کرد، یک ذره تنش قلبی نداشته باشی، تنش فکری نداشته باشی، سوء ظن نداشته باشی. حالا تازه این توی احوالات ذهنی ماست، حالا اون صفات باطنی ما خیلیش خود اون صفت درگیره با خدا و اهل بیت، مثلا صفت بخل، صفت بخل یعنی حسادت، یعنی چی حسادت؟ یعنی خدا خواسته این تو اون جایگاه ممتاز باشه، من خوشم نمیاد این تو اون جایگاه ممتاز باشه. باطنش چیه؟ باطنش دعوا با خدا و پیغمبره که برای چی تو با من هماهنگی نکردی، خواستی به این انقدر پول بدی، دفعه بعد یاد بشه اول از من بپرسی که من بهت میگم به این ندین لیاقتشو نداره. حسادت یعنی این دیگه، یعنی خدا نظر ما رو نپرسیده وقتی خواسته به بقیه روزی بده، اعصاب منو ریخته بهم و چی اینه که لایقش نیستم اینا روزی میده. ولی خب خیلی شیکه مثلا یه جوری که میگه نه ببین من حسادت نمی کنم، اعصابم خرد میشه آدمای نالایق در یه جاهایی قرار میگیرن، خیلی با کلاسه، یعنی یه جوری که اصطلاحات میتونه آدم حیف ادا در بیاره، باطنش حسادته که مثلا این بچه داتی برای چی باید بیاد بشه رئیس ما، یه هویی دری به تخته خوری، این بچه با پول دار بشه، این با جناق من بچه باید مثلا یه هوی ارث انقدی گیرش بیاد، ما یه خب داریم میدویم یه پراید نمیتونیم بخریم، یه هر سال ماشین شو عوض میکنه. خب بعد میگم حرم امام رضا، امام رضا کیه؟ امام رضا نماینده تام الاختیار خدا، اصلا برای چی میریم زیارتش؟ برای اینکه ابراز محبت کنیم به خدا، ابراز چاکرم نوکرم به خدا بگیم دیگه. بعد با چه حالی میریم؟ با حال حسادت. بعد سلام هم میگیم. تو که راست میگی. آره سلام. آره باشه. خیلی تو خیلی از سلام و علیک یا علی ابن مسرزا ازت میباره. اصلا یه سلام اونم مال توه. چاقو دستت بود امام رضا رو میدیدی رحم نمیکردی. مدی سلام میگی. باطن سلم و سلام این حالته. این حالتیه که آدم تسلیمه، سپرده است، دعوا و تنش و چالش نداره، تقابل نداره، درگیری و تقابل نداره، این میشه باطن سلام. فرمود وارد خونه بشید که بتونید سلام، اول سلام بگید و وارد خونه بشید. اصلا تو هر ملاقاتی هم سلام گفته میشه، حتی ملاقات با خدا. خیلی جالبه این نکته دقت بکنید، تحییتهم یوم یلقونه سلام، آیه قرآنه میفهمه روزی که خدا رو ملاقات میکنن تحییتی که تو ملاقات با خدا گفته میشه هم سلامه. خب مثلا یعنی چی؟ یعنی میرسیم به سلام علیکم خداوند متعال، خدا میگه سلام بنده من این طرف ها نه کلمش نیست، نه اینکه کلمه نداره، ممکنه کلمش هم باشه ولی اون باطنشه که حرف میزنه. بذارید من یه عبارت براتون بخونم، خیلی این عبارت مهمه، در خطبه 154 نهج البلاغه است. این یه دهه منبره بلکه بیشتر، بعد یه اشاره امشب بهش میکنم، اگه عمری بود حیاتی بود یه وقتی بعد خیلی به این عبارت امیرالمومنین بپردازه. عبارت فوق‌العاده‌ای است، خیلی کلیدیه، خیلی عمیقه، خیلی عمیقه. این که امیرالمومنین فرمود اعلم ان لکل ظاهر باطنا علی مثال. خیلی عبارت عجیبی، خطبه 154 نهج البلاغه. فرمود بدون هر ظاهری یه باطنی مثل خودش داره، هر ظاهری یه باطنی مثل خودش داره. الان شما اینجا نشستید، جلسه است، اینجا جلسه است، یه دوره همیه، جلسه است، این ظاهرشه، یه باطنی داره ولی باطنش هم شکل همینه، یعنی باطنش هم یه چیزی از جنس جلسه است، از جنس دوره همیه. درد میکنی؟ هر ظاهری یه باطنی داره از جنس خودش. خیلی عمیقه ها. فما تاب ظاهره تاب باطنه، اونی که ظاهر طیب داره باطنش هم طیبه. و ما خبث ظاهره خبث باطنه، اونی که ظاهر خبیث داره باطنش هم خبیثه. این که هر چیزی باطنی داره، سلام هم باطنی داره، باطنش هم از جنس خودشه، از جنس این ملاقات و حضور و ارتباط و رفاقت و صمیمیت. باطن سلام وقتی که خدا رو ملاقات میکنن، هم مؤمن به خدا سلام میگه، قشنگترش که دیوانه کننده است اینجاشه که خدا هم به مؤمن سلام میگه. آیا شو کی بلده؟ احسن، سوره مبارکه یاسین، یاسین سلامون قولا من رب رحیم. گفتن که سوره یاسین قلب قرآنه، گفتن خب قلب سوره یاسین کجاست؟ برخی گفتن قلب سوره یاسین هم همین آیه است، سلامون قولا. اصلا یاسینش رو برخی گفتن اون سینش سین سلام، حالا کار نداره. سلامون قولا من رب رحیم، میگه در بهش سلامی از خدا دریافت میکنن بهشتی ها، من رب رحیم. اگه میگفت رب رحمان، سلام رحمان خدا بود، از همین همگانی ها بود، ولی سلام من رب رحیم از اون اختصاصی هست، سلام از رب رحیم از درون. بعد اونجا بعضی روایت داره که مؤمنین رو که میشنون 40 سال غش میکنن تو بهش، از شیرینی و شدت هیجانی که براشون حاصل میشه. خدا به من سلام داد، از عمق جانم سلام خدا رو دریافت کردم، با وجودم شنیدم سلام خدا رو. همون سلامیه که شما تو زیارت سلام میدی و جوابتو میدن. آیت الله بهجت میفهمود که رحمت الله علیه، فهمود آقای اومده بود منزل کسی در مشهد، پنجره وا بود، گنبد دیده میشد. صاحب خونه، این آقا که رفت رو مهمون بود، صاحب خونه از پنجره گنبد رو نگاه کرد، سلام داد، السلام علیک یا علی ابن مسعود. گفت این آقا که نشسته بود جواب سلام امام رضا به اون آقا رو به صابخونه رو شنید. این صوت آیت الله بهجت موجوده، ایشون لحن آیت الله بهجت ایمون فهمونن که این برگشت به صابخونه گفت آقا من شنیدم، آ من جواب سلام حضرت به شما رو شنیدم. گفتم اونم آدم رندی بود، نخواست بگه کرامت من بود. گفت که اینها به همه جواب میدن، تو استعداد داشتی شنید، جواب من نبود، فکر نکنم مثلا من خوب بودم جواب دادم، به همه جواب میدن. خب چرا نمیشنمیم؟ یاله داستان دیگه، شنیدنش هم به این صوت و اینا نیست، تو اعماق جان آدم. کی میشنمه؟ اونی که با سلم محض میره، حالش سلام واقعی و سلام باطنیه، سلام ظاهریش سلام باطنی داره، اون سلام باطنی جواب سلام باطنی هم داره، جواب سلامش هم تو باطنش میگیره، با دلش میگیره، که حضرت اون فهمان که منم با تو در موافقت کاملم. موافقت کامل یعنی این دیگه، منم با تو سر جدال و دعوا و ستیز ندارم، منم با تو کامل هماهنگم. کل بهشت هم همینه دیگه، تحیت هم فیها سلام، هر حرفی هم که میزنن قیلن سلام هم سلام، نه یعنی هی با هم سلام میگن، هی مثلا هی با هم میرسن سلام اکبر آقا، سلام محمد آقا. بهش خیلی جایی لجنزاری میشه اینجور بشه صبح تا شب همه دان سلام، نه یعنی هر حرفی که میزنن سلامه، یعنی سلمه، هیچ حرفی تیکه و متلک و کنایه نداره. ما مثلا یه وقت داریم گزارش میدیم، گزارش کار میدیم، ولی توش تیکه است، متلکه، کنایه است، زخمه. ها داریم گاهی روایت میخونیم ها، متلکه. روایت آیه قرآن داریم میخونیم ها، متلکه. آزاره، تحریک کردن یک کسیه، تو چشم یکی کردنه. قرآن نمیخونیم، قرآنمون مثلا سلام نیست، اذیت، آزاره، زخم ایجاد کردنه. بهش همش سلام، هیچیش زخم و اذیت و آزار نیست. این باطن سلام، زیارتی زیارته که ما رو به سلام میرسونه، زیارتی زیارته که ما از همه اونجا سلام بدیم. پس تا حالا چند ما زیارت رفتیم؟ رفتیم این زیارت رو از تو قبول میکنه انشالله. ولی اصلش اینه که تو زیارت دادن به سلم برسه. یه روایت براتون بخونم، البته این روایت اگه بخوام بخونم یکم بحث طول میکشه، چون یه روایت طولانی میخوام بخونم، میترسم از اون بیافتم، میخوام روایت طولانی هر بخونم که دیگه با همونم بحث رو تمام کنیم. ولی حالا این روایت هم حیفم میاد نخونم. ببینید سلام چقدر دایره وسیعی داره. این سلامی که ما تو حرم میگیم یه بخشش همینه که میریم خودمون با امام اظهار سلم میکنیم، بازم معنا داره، بازم عمق داره. ببینید یه روایتیه، داوود ابن کثیر رقی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه که به امام صادق گفتم که آقا ما معنا سلام علی رسول الله، ما پیغمبر سلام میدیم معناش چیه؟ خوب دقت کنید، این روایت خود این روایت چند جلسه بحث میخوام، میخوام سریع بگم رد شم، فقط ببینید که چقدر روایت جالبه و نکته داره. امام صادق فهمیدن که وقتی خدا پیغمبر رو خلق کرد، وصی پیغمبر رو خلق کرد، دختر پیغمبر رو خلق کرد، دو تا پسرای پیغمبر رو خلق کرد و همه ائمه رو خلق کرد و شیعیان اهل بیت رو خلق کرد، اینها رو که خلق کرد، اخذ علیهم المیثاق، یه عهدی با اینها گرفت. دقت کن خیلی جالب، عهد این بود که باید صبر کنن نسبت به مشکلات و سختی ها و آسیب هایی که تو زندگی تحمل میکنن، یعنی برشون پیش میاد، باید برای خدا صبر کنن. یصبروا و یصابروا، آیه قرآن صبر، اصبروا و صابروا داره دیگه، یه صبر داریم یه مصابره داریم، صبر فردی صبر اجتماعی، اینو باید صبر کنن. و یراب تو پیونداشون هم حفظ کنن در عین مشکلات و این طوفان ها. و ان یتقوا الله، تقوا داشته باشن. اگر اینطور باشن، خوب گوش بده، خدا با اینها یه عهدی بست که شما باید اینطور باشین. بعد یه وعده به اینا داد. وعده چی بود؟ خدا به اینا وعده داد که اگر اینطور باشید، ان یسلم لهم الارض المبارکه، ارض مبارکه، زمین مبارک رو خدا تسلیم اینها خواهد کرد. زمین مبارک خیلی جاها میتونه باشه، ولی تو قرآن به مسجد الاقصا و پیرامونش گفته ارض مبارک. بارکنا، بخونم آیشو، سبحان الذي اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذي بارکنا حوله. پیرامون مسجد الاقصا رو قرآن گفته زمین مبارک، میشه فلسطین و لبنان و اینا. خدا پس به پیغمبر و اهل بیت و شیعیان از اینا عهد گرفت که باید صبر کنید تو سختی ها، و وعده هم داد که من ارض مبارکه رو تسلیم شما میکنم، بیت المقدس، فلسطین، نامال شما. و الحرم الامن، حرم امن رو هم نصیب شما میکنم، که حرم کجاست؟ کعبه. و بیت المعمور رو براتون میارم پایین. میگم این روایت خیلی توضیح داره. بیت المعمور کجاست؟ کعبه که اینجاست، چهار گوش هست، متواف میکنیم تو آسمون چهارم، یه شید شبیه کعبه است که ملائکه اونجا طواف میکنن، اون بهش میگن بیت المعمور. اون بیت المعمور رو من براتون میارم پایین. اینجا علما بحث کردن یعنی چی میارم پایین. علامه مجلسی چیزایی گفته، فیض کاشانی چیزایی گفته، میارم اینو براتون پایین. بعضی گفتن که یعنی اون شلوغی که دور اون کعبه بالایی است ملائکه اونجا هستن، کار میکنم این کعبه پایینی هم همونقدر شلوغ بشه، ولی پیرامون شما، به خاطر شما، نه الان که دشمنان اهل بیت پر کردن. و سقف مرفوع رو براتون ظاهر میکنم، یعنی آسمون برکاتش رو براتون میریزم و شما رو از شر دشمنتون راحت میکنم. زمین رو براتون یه زمین دیگه‌ای میکنم، زمینی میکنم که این زمین رو سلام پر کنه. یبدله الله من السلام. و یه جوری سلام رو تو این عالم به نفع شما حاکم میکنم که هیچ نقطه‌ای تو زمین نباشه که اون نقطه با شما در سلم نباشه. ولو یه جمعیت 10 نفره، 20 نفره، یه روستا، یه دهکده، یه خونه، یه محله، یه خیابون، کل کره زمین در سلم و سلام با شما قرار بگیره. جوری باشه که لا خصومت فی حال عدوهم، هیچ دشمنی با اینها خصومت و دشمنی نداشته باشه. و ان یکون لهم فیها ما یحبون، یه جوری بشه این اهل بیت و شیعیانشون هر چی میخوان رو کره زمین همون بشه. این معنای سلام خدا به پیغمبره. خدا به پیغمبر سلام فرستاده، یعنی خدا به پیغمبر سلام فرستاده، سلام خدا به پیغمبر یعنی من این عالم رو در سلم برای تو قرار میدم، زمین رو یه کاری میکنم همه در سلم تو باشه. بر اساس اون عهدی که از اول گرفته تو تحمل کن، منم براتون کار میکنم. خب پس چرا حالا ما چه کاری میکنیم که میریم سلام میدیم؟ خدا سلام به پیغمبر میده، زمین این شکلی گره، من و شما اینجا چه کاری میریم سلام میدیم؟ سلام ما چه کار است؟ امام صادق فرمود سلامی هم که ما اینجا داریم، انما السلام علی تذکره تو نفس المیثاق، اولا یاداوری برای ما اون میثاق خدا که خدای همچین عهدی با پیغمبر داره، و تجدید له علی الله، تجدید عهد با خداست. و سلام ما باعث میشه که اون سلام خدا بر پیغمبر جلو بیفته. چه روایتی بود؟ رفتیم باش تو آسمون یا نه؟ فرمود لعله ان یعجله جل و عز و یعجل السلام لکن به جمیع ما فی. سلام شما با این انگیزه و امیده که این سلام اون سلام رو نزدیک کنه، این سلام اون سلام رو جاری کنه، به واسطه سلام شما اون سلام هم بیاد. خیلی جالب شد. ما فهم میگم ما حرم میریم مثلا حاجت میگیریم مثلا اینجا خوبه ثواب داره، حالا سلام هم میدیم ازت جواب میدن، حالا ادای احترامه. بعد میگه داستانی هستن تو خلقت، اصلا خدا اون جاری کردن سلامش رو بر هستی موکول کرده به سلام من و تو. هر چقدر من و تو تو دایره سلم و سلام بهتری قرار بگیریم با اهل بیت، زودتر میاد، شدیدتر میاد، فراگیرتر میاد، همه عالم رو سلم میگیره. همینی که الان گرفتاریایی که داریم همینه دیگه، وضعی که شما میبینید عالم رو پر کرده همش به همین برمیگرده که اون سلم تو عالم نیست. اون سلم هم چرا نیست؟ چون سلم ما با خدا و پیغمبر نیست، ما با خدا و پیغمبر رو راست نیست. یه جمله عجیبی دیگه آیت الله بهجت میفرمود، خیلی جمله عجیبی میفرمود، امروز اگر امام زمان ظهور کنه، همون، حالا من نمیتونم این تعبیر ایشونو بگم چون روزه است و سنگینه، فرمود همون کاری که سر جدش در آوردن با او هم میکردن. کلا نوع خاصی از قضیه عاشورا رو ایشون، قضیه اسفا و اینا رو ایشون میفرمود، فرمود همون کار امروز با امام زمان میکنه. همیشه ایا نیستیم دیگه؟ امام زمان بیاد بگه آقا تا به امروز اینا استفاده میکردی، حالا میدونست یا نمیدونست یا هرچی، از این به بعد به دستور من نه، من اصلا تو رو میخواستم برای همین. و حالا من میگه اینا نخور، پس این همه السلام علیکی و صاحب از زمان و دست و سر و اینا چی بود؟ نه چیز بود، همجوری تفریح بود. باطن سلام نیست، از درون جان تسلیم باشه. اون سلام واقعی اینه، حتی ممکنه به زبان هم نیاره ها، تلفظ نکنه سلام رو، ولی این از درون جانش داره 24 ساعته سلام میفرسته. میگی؟ از اونور ببین زیارت آل یاسین چقدر عجیبه. السلام علیک حین تقوم و حین تقوم، چقدر این تعابیر عجیبه. این کدوم سلام؟ این سلام خداست به امام زمان، سلام بر تو هر وقتی که ایستاده ای، هر وقتی که نشسته ای. امام زمان نشستنش سلامه، ایستادنش سلامه، خوابیدنش سلامه، ذکر گفتنش سلامه، همه زندگیش سلامه، همه زندگیش سلام خدا بروست. السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اگه من و شما زندگیمون رو اون مدلی کردیم، شبیه او شدیم، من و شما هم سلام خدا بهمون داده میشه، هم سلام از قلب ما به امام زمان دائم داده میشه، حتی اون وقتی که خوابیم، حتی اون وقتی که غافلیم یادمون میره. این نکته مهمه. خب این سلام ظاهری چیه؟ اینم برای تمرین اون سلام باطنیه، برای اینکه هر باطنی یه ظاهری داشت از جنس خودش، از راه این ظاهره به اون باطنه برسم. اگه این سلام واقعی نشه دیگه خطرناک میشه. برم بخش آخر سخنرانی اون روایتی که گفتم براتون بخونم، که از تو دل همین میره تو روزه. خیلی نکته داره، خیلی عجیبه این روایت. گاهی ماها حالا اول خیلی امیدوار شدیم که آقا این سلامی که میدیم جواب میدن، سلام همه رو جواب میدن. حالا میخوام روایت بخونیم، حالا انشالله خود گویندم بیشتر از همه متنبه بشه، متوجه بشه. روایت از مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام، جلد 2 صفحه 245. یه آقای به نام حرثمت ابن اعین، حرثمه با هی دو چشم سه سه نقطه، اسمشو یاد بگیر. ابوسلط خیلی بر ما معروفه تو قضیه شهادت امام رضا. دو نفرن که تو شهادت امام رضا خیلی نزدیکن به امام رضا و تو واقعه حضور دارن، یکی ابوسلط، یکی حرثمه است. ابوسلط رو خوب میشناسیم ولی حرثمه رو خیلی اسمشو نشنید، قبلش هم نمیدونم کجاست. این آقای حرثمه یه داستانی داره. میدونید امشب بنا به نقلی شب شهادت امام رضا علیه السلام، اگر شهادت امام رضا فردا بوده باشه، قضیه‌ای که حرثمه تعریف میکنه مال امشبه، یعنی شب قبل از شهادت امام رضا علیه السلام، شب شهادت امام رضا علیه السلام. میگه که من پیش مأمون بودم، خدا انشالله عذابش رو بیشتر کنه. شب پیش مأمون بودم، 4 ساعت بعد از غروب من پیش مأمون بودم، 4 ساعت از شب گذشته بود، حرفامون رو زدیم و اینها، من اجازه خواستم که برم، به من اجازه داد، پاشدم رفتم خونه. حالا اون ساعت 4 ساعت از شب گذشته، میگه مثلا ترمیش را نصف شب بشه، میگه رسیدم خونه، تا نصف شب هم شب گذشت، نصف شب دیدم خونم رو در میزنم، جلو در رفتم و اول یکی از غلامام رفت پشت در که کیه، یه کسی پشت در بود، گفت که قل لحرثمه عجب سیدک. اونی که پشت در بود به غلام من گفتش که به حرثمه بگو که سیدت با تو کار داره. سیدش کی بوده؟ امام رضا علیه السلام. تیکه تیکه گریزم بزنیم دیگه. خیلی حال میدادم نصف شب در خونهشو بزنن، بهش بگن که بیا امام زمانت، سیدت با تو کار داره. نه؟ خیلی کیف میده. خدا نصیب هممون بکنه انشاءالله. گفت بهم گفتن که اجابت کن سیدت را. میگه منم سری پاشدم و لباسامو، لباسای بیرونیمو پوشیدم و اسرعت و الی سیدی الرضا علیه السلام، دویدم به سمت سید خودم امام رضا علیه السلام. غلامی هم که درو با کرد و اونم با من اومد، اونو با خودم بردم و رفتیم پشت در خونه امام رضا علیه السلام. در زد و رفتیم تو، دیدم که فعضا انا به سیدی فی صحن داره، دیدم سید من در حیات خونه نشست امام رضا علیه السلام. به من گفت یا حرثمه، بازم گریز بزن، خیلی مزده میده امام زمان ما با اسم ما رو صدا کن، علی آقا، حسن آقا. به من فهموند حرثمه، گفتم لبیک یا مولای، جانم آقا، بفرمایی. فهموند اجلس، بشه. نشستم، فهموند اسمع و اه، گوش بده خوب، حفظ کن اینا که بهت میگم، خوب به ذهنت بسپار. حالا خیلی توابیر، توابیر عجیبیست. اون اولش خوب بود که آدم امام زمانش صداش بزنه بره، ولی خدا نصیبمون نکنه که اینجوری بریم پیش امام زمان، یعنی بریم که اینا رو بشنویم. فرمود هادا اوان و رحیلی الالله تعالی، رفتنم به سمت خدا شروع شده، من رفتنیم. و لحوقی به جدی و آبایی، دارم ملحق میشم به جدم و پدرانم. و قد بلغ الکتاب و عجله، عمرم به سر رسیده. و قد عزم هازت تاقی علا سمی، این تاقوت مأمون عزمشو جذب کرد به من سم بده. فی انبن و رمان مفروک، سم هم میخواد بذاره لای انار و انگور. بعد فرمود که چه مدلی هم سم رو میخوان بریزن توی اینها. تو این روایت توضیح، چون روایتش طولانی دو سه صفحه است و وقت نمیشه، یه جایش رو به تونتون رد بشم که وقتمون نگذره. فرمود این مدلی سم رو نفوذ میدن توی دانه های انار و انگور، و این سم رو هم به دست بعضی از غلامانش میده و این مدلی خلاصه فراهم میکنن مجلس رو. منو دعوت میکنه فلیوم المقبل، فردا منو دعوت میکنه، جلوی من انار و انگور میذاره، از من میخواد که من بخورم، منم میخورم. خب آقا امام که میدونه، بله امام میدونه، ولی این دیگه جزء اون چیزایی که عجل حتمی قطعی دیگه نشود نداره. فرمود منم میخورم. ثم ينفذ الحكم، میشه اونی که باید بشه. و یحضر القضا، کارم تموم میشه. بعد حضرت میخوان وصیت کنن به هرثمه، فرمودن که من از دنیا که رفتم مأمون میگه که میخواد منو غسل بده با دست خودش. وقتی گفت میخواد منو غسل بده، تو برگرد بهش بگو از جانب من، در گوشی بهش بگو که این کارو نکنی، علی ابن موسی رو غسل و کفن ندیا، اگه این کارو بکنی همین الان یه عذابی میاد که یک لحظه تأخیر نمیافت و در جا بیچاره میشه. که تو اگه اینو بهش بگی حرف تو گوش میده. حالا من نکته ای میخوام عرض بکنم براتون و جالبه. تو این روایت که جزء روایت‌های عجیبه، عرض کردم شیخ صدوق هم نقل میکنه در عیون اخبار رضا، یعنی جزء معتبرترین، اگه نگیم معتبرترین کتاب در مورد امام رضا است، جزء معتبرترین کتاب در مورد امام رضا است. حالا شما شخصیت مأمون رو تو این روایت ببینید، خیلی عجیبه. عجایبی تو این روایت از امام رضا علیه السلام رخ میده، مأمون هم همشو قبول داره. خیلی قضیه عجیبیه. یک جا شما نمیبینید که مأمون امام رضا رو مسخره کنه یا باور نداشته باشه. همه این اتفاقات عجیب غریب و غیبی که رخ میده میگه بله طبیعیه، علی ابن موسی نازش برمیومد. خیلی عجیبه. روایتو گوش بدید. میگه که گفتم بله آقا جان، چشم. بعد فرمود که تو رو رها میکنه برای اینکه تو غسل بدی، خالی میکنه، خودش میخواد متولی غسل بشه، تو بهش بگو که نه کار تو نیست، میذاره میره. میگه پس خودت غسل بده، تو رو که تنها گذاشت برای غسل دادن من، تو که تنها میشی یهو میبینی یه پرده زده میشه، پشت پرده عملیات غسل من شروع میشه، از چشم تو هم پنهان. و اون لحظه نبینم وارد بشی برای غسل دادن من، هیچ کاری نمیکنی، دخالت نمیکنی، وایسا تا اون خیمه سفید رو ببینی که گوشه اتاق زده میشه. اونو که دیدی اونجا دیگه من رو حمل کنید و ببرید به اونجا و بذارید پشت اون خیمه، و پشت اون خیمه بیست و نذار کسی از اون خیمه عبور کنه و تو بیاد و بخواد منو ببینه، که اگه این کارو بکنی هلاک میشی. بعد فرمود که میاد اونجا دوباره مأمون پیش تو و بهت میگه که مگه شماها نمیگید که امام رو امام غسل میده؟ علی ابن موسی که اینجا خراسان، محمد ابن علی پسرش هم تو مدینه است، پس چطور شما شیعیان میگید؟ حالا این اطلاعات دینی مأمون چقدر عجیب غریبه، پس چطور شما میگید که اینطوره؟ امام رضا بهش فرمودن اینو که مأمون بهت گفت بگو که نه، امام رو غسل میده. اگر علی ابن موسی در مدینه بود، محمد ابن علی پسرش علنی غسلش میداد، الان که نیست مخفیانه غسلش میده، تو نفهمیدی، تو ندیدی. اینم جوابشو بده. بعد دیگه حضرت فرمودن که اینم که گذشت، منو در کفنها که میبینی تابوت من رو بلند کنید و حمل کنید منو ببرید سمت قبرم، که اینا منو بلند میکنن ببرن سمت قبرم. امام رضا به هرثمه فرمود بدون اینا طراحی دارن. خیلی عجیبه، قضایای عجیبی. همه اینو میدونید که امام رضا کنار هارون دفن شده، این دیگه همه بلدید. ولی مسئله چی بود؟ هارون قبرش جلو بود. قبر که جلو میشه یعنی چی؟ یعنی این مرده صورتش رو به قبله است. بله، اینجوری دفن میشه دیگه، صورت رو به قبله دفن میشه. اینا طراحی کردن که امام رضا فهمو به هرثمه فهمو، اینا طراحیشون اینه که منو پشت هارون دفن کنن، یعنی جوری که پشت هارون به من باشه، صورتم به پشت هارون باشه. حالا این طراحی برای چی بود؟ ببین چقدر بی‌شرف بودن اینا. براشو گفته بود امام رضا ولیعهد ماست دیگه. می‌خواست چی بگه؟ می‌خواست بگه اینجا مقبره حکومتی بنی عباسه، این قبر حاکم بزرگ هارون الرشیده، پشتیش هم قبر ولیعهد نائب هارون الرشید رو گذاشتیم. دنبال رو راه حاکم بزرگ جناب کی؟ هارون الرشید بوده. امام رضا فهمود اینا میخوان این شکلی منو دفع کنن، کلی با تیشه و کلنگ میافتن به جون این زمین، برنزه یه ناخون هم نمیتونن بکنن. اینا رو که دیدی اونجا به مأمون بگو که آی مأمون میشه من یه چیزی بگم؟ اونم میگه بگو. میگه میشه یه کلنگ، فقط یه کلنگ جلوی هارون بزنید؟ اونم احتمالاً خیلی باورش نمیشه که چیزی بشه. میگه حالا یه کلنگ اشکال نداره، اون یه کلنگو که میزنن تا میزنن قبر باز میشه. با یه کلنگ قبرم کاملا آماده است، جلوی هارون هم هست، جوری که منو دفع بکنن صورت هارون میشه پشت به من، پشت من میشه به صورت هارون. اون صحنه رو که میبینه، حالا ببین مأمون همه اینا رو الان فعلا حضرت دارن شب میگن اینا رو، این روایت طولانیه، میخوام تونتون بگم، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، از شب دارن به هرثمه میگن که فردا اینطور میشه. مأمون هم همه اینا رو میشه و باور میکنه و میپذیره. بعد اونجا حضرت بهش میگن که اون میخواد دفن بکنه، قبر رو که آماده میبینه بگو که نه، مولای من گفته که یه لحظه صبر کن، الان یهو یه آبی از توی این قبر میزنه بالا، اون آب که میزنه بالا یه ماهی بزرگم توی این آبه، اون ماهی نشون میده خودشو، بعد آب میره پایین، قبر دوباره خشک میشه، بعد جسد رو بذارید. جسد رو که میذارید میخواد خاک بریزه، دوباره بهش بگو که نه، بدن رو رها کنید، قبر خودش هم میاد و قبر دوباره هم میاد و پوشیده میشه. اینا رو امام رضا شب قبل دارن به هرثمه میفهمن، شب شهادت. خلاصه آقا جان اینا رو همه رو فرمود. بعد فرمود که اینا رو از من یادت باشه فردا انجام بدی، با تو عهد کردم یادت نره فراموش نکن. گفتم نعم یا سید. فرمود احفظ ما عهد تو علیک علیک، اینا که گفتم یادت بمونه، عمل کنی، مخالفت نکنی. گفتم چشم، پناه میبرم به خدا از اینکه مخالفت با شما کنم. گفتم آقا با شما مخالفت نمی کنم، اینجا رو داشته باشه. این آیه هرثمه میگه که خرج تو با کیان حزینا، من دیگه از اونجا که اومدم بیرون دیگه حالم داغون بود، با گریه زدم بیرون و غم عالم تو دلم بود، مثل کلحبت علل مقلات، مثل دونه ذرت رو مایتابه، اینجور قلقل میکردم. به کسی هم هیچی نمیتونستم بگم که چی گفت به من امام رضا امشب. وصیت کرد اینطور همه یه چیزایی که فردا میخواد رخ بده رو به من فرمود. لا یعلم من فی نفسی الا الله، هیچ کی جز خدا نمیدونست تو دل من چه آشوبیه. فردا شد، مأمون منو خواست، رفتم پیشش، تا سر ظهر یک کله پیش مأمون بودم. بعد به من گفتش که هر سمه برو پیش علی ابن موسی ابوالحسن سلام منو بهش برسون. اینجا رو میخواستم بگم فاقرعه من سلام، اینا اهل سلام بودن به حسب ظاهر. مأمونم خیلی تا تعارفی که پاره میکرد به امام رضا، ولی این سلامه واقعیت نداره، پشتش خبری نیست جز کینه و نفرت و حسادت. سلام منو بهش برسون، بگو تسیر و الینا او نسیر و الیک، شما تشریف میارید یا ما خدمتتون برسیم. مأمون به امام رضا گفت اگر گفتش که ما میایم که ازش بخواه که همین الان بیاد. هر سمه میگه من رفتم خدمت امام رضا علیه السلام تا حضرت رو دیدم. حضرت فرمودن هر سمه چیزایی که دیشب بهت گفتم و که یادت نرفته؟ گفتم نه آقا. فرمود نعلینم رو بیار، قدم و علیه نعلی، نعلینم رو بیار، فقط علم تو ما ارسلک به، میدونم برای چی فرستادتت. میگه من نعلین حضرت جلو پای حضرت گذاشتم و حرکت کردیم تا وارد مجلس شد امام رضا علیه السلام. مأمون جلو پاش بلند شد، معانقه کردن، بین دو چشم امام رضا علیه السلام رو بوسید و حضرت رو نشون بغل خودش روی تخت. شروع کردن یک ساعت با هم دیگه گفتگو و گپ زدن و خوشوبش و اینها. بعد به یکی از غلامانش گفت یعطی به عنبن و رمان، اون انگور و انار رو بیار. هر سمه میگه اینو که شنیدم دیگه دل تو دلم نبود، لم استطع صبر، دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم که دیگه شد اونی که داره باید بشه. دیدم آقا بدنم داره به لرزه میفته، ولی نمیتونستم اینجا چیزی لو بدم. رفتم عقبتر و از در زدم بیرون و خودم رو یه گوشه رها کردم، حالم خیلی بد بود. سر ظهر که شد احساس کردم که امام رضا علیه السلام دارن میان بیرون و میخوام برن سمت خونه خودشون و دیدم که یکی داره دستور میده که دستور بدید هرچی طبیب و پزشک هست بیان. گفتم ما هازا چی شده؟ گفتن علتون عرضت لعبل حسن، حال آقا بده، حال علی ابن موسی. میگه مردم تو شک بودن ولی من میدونستم قضیه چیه. گذشت سلس دوم شب شد، یک سوم دوم شب که شد دیدم شیون و فریاد از خانه بلند شد. دویدم، مردم همه می دویدن به سمت اون جایی که صدای فریاد می اومد. دیدیم مأمون عمامه از سر برداشته با سر لخت دکمه های پیراهن رو باز کرده روپا ایستاده، هی خودشو می زنه گریه می کنه. میگه وایستادیم و من نفس عمیقی کشیدم و که ببینیم چه خبره، چی شد و اینها. صبح که شد مأمون اومد نشست برای اینکه مردم بیان بهش تسلیت بگن و مردم اومدن تسلیت گفتن. دیدم مأمون رفت سمت جسد مطهر امام رضا علیه السلام و گفت که برید کنار، من میخوام غسلش بدم. جمله امام رضا رو بهش گفتم که اگه میخوای غسل بدی به من اینطور فرموده. حالا مفصل دیگه، وقت چون کمه سریع تمومش بکنم. میگه رفت کنار رو من تنها وایستادم و تو اون خلوت دیدم که اسمع و تکبیر و تحلیل و تسبیح، خیلی چیز عجیبی، صدای الله اکبر میشنیدم، صدای لا اله الا الله و سبحان الله میشنیدم و هی صدای ظرف و ظروف میشنیدم که صدر میارن، کافور میارن، آب میریزن، ولی هیچی نمیدیدم. مشخص بود که دارن غسل میدن حضرت رو. و اومد اون جمله رو گفت که مگه نمیگین امام رو غسل میده. جوابش رو دادم. همه اینها گذشت، بردن دفن بکنن حضرت رو. اون قضایا شد، پشت نتونستن، جلو دفن کردن، آب زد بالا، ماهی اومد، همه اون قضایا شد، تمام شد. و آخرش برگشت به من گفتش که سبحان الله ما اعجب هذا الكلام ولا اعجب من امر ابوالحسن. گفت چقدر اینا عجیبه ولی من از ابوالحسن تعجب نمی کنم، از علی ابن موسی. بعد میگه همه این قضایا که پیش رفت، که حالا مفصل روایتش، تو خلوت منو صدا کرد مأمون بعد این قضیه، به من گفتش که تو رو به خدا قسم میدم هر سمه به من بگو ببینم علی ابن موسی ابوالحسن به چیا گفته رو دقیقا. میگه چون من یه اشاره‌ای کردم که تو کشتی حضرت رو. میگه گفتم که در امان هستم و اینها، امان گرفتم ازش. گفتم قضیه انگور و انار رو به من گفته بود ابوالحسن. میگه دیدم رنگ مأمون پرید، اول رنگش زرد شد، بعد سرخ شد، بعد سیاه شد، بعد قش کرد. به هوش اومد، دیدم هی میگه ویلون للمأمون من الله، ویلون للمأمون، ویلون له من رسول الله، ویلون له من علی ابن ابی طالب، ویلون للمأمون من فاطمه الزهرا. دیدم هی میگه وای به حال مأمون. با خدا چه میکنی؟ با پیغمبر چه میکنی؟ با علی ابن ابی طالب چه میکنی؟ با فاطمه زهرا چه میکنی؟ با حسن و حسین چه میکنی؟ با علی ابن حسین چه میکنی؟ با محمد ابن علی چه میکنی؟ تک تک اسمو برد. ویلون للمأمون من علی ابن مسردا، هذا والله والخسران المبین. بیچاره شدم به خدا. میگه هی اینو گفتم و دیدم که مثل مست، آدمای مست نشسته و داره میگه که هیچکی دیگه به داد مأمون نمیتونه برسه. این چه غلطی بود من کردم؟ من از خدا نترسیدم این کارو کردم. من فکر کردم هیچکی با خبر نمیشه، خدا خبر داشت، خود او خبر داشت، به تو هم خبر داد و تو هم خبر داشتی. و با دست هی خودشو میزد و هی ملامت میکرد خودش رو که این چه غلطی رو کرد. حالا من عرضم رو تموم کنم برم تو روزه. این حال مأمونه، میدونه امام رضا رو میشناسه، میدونه حرف حضرت درسته، اعجاز حضرت رو قبول داره، تو هیچ موقع اینو تعجب نکرد، مسخره نکرد، قدرت طلبی، سلام میده، میبوسه، پیشونی رو میبوسه، کنار خودش جواب میده. این اون باطن است که جور نیست، موافق نیست، سلامه سلام واقعی است. خیلی وقتتون رو نمیخوام بگیرم، روزه مختصری بخونم. بنا به نقلی امشب شب شهادت امام رضا علیه السلام، بضعت الرسول، پاره تن پیغمبر. پیغمبر فرمود پاره ای از تن من در خراسان دفن خواهد شد. ظاهرا این تعبیر رو ما فقط در مورد دو نفر داریم. کلمه بضعه که پیغمبر فرموده باشن این پاره تن منه، یکیش در مورد امام رضا علیه السلام اینطور داریم، اون یکی در مورد کیه؟ در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها است که پیغمبر فرمود پاره تن منه. خیلی هم از جهت شهادت به هم شبیه شدن. از این جهت مأمون میخواست خودش غسل بده، خودش دفن کنه، ولی نشد. اونایی هم که مدینه بودن میخواستن فاطمه رو خودشون غسل بدن، خودشون نماز بخونن، خودشون دفن کنن. خدا نخواست اونی که قاتله بتونه پیش مردم پوز بده، ادا در بیاره، بیاد غسل بده، نماز بخونه، دفن کنه. مأمون قاتل بود، خدا اجازه نداد قاتل بتونه قیافه مظلوم به خودش بگیره و خودشو عزادار نشون بده. البته تو مدینه یکم این قضیه سخت‌تر بود. رفقا بگم ناله بزنیم امشب با امام رضا برای حضرت زهرا گریه کنیم، تو مدینه یکم قضیه سخت‌تر بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها خودش وصیت کرد اصلا هیچ کسی نیاد در غسل من که نتونن اینا ظاهر سازی کنن. علی جان خودت شبانه غسل بده، مخفیانه غسل بده، مخفیانه دفن کن، که اینا فردا با خبر شدن. دستور دادن تمام این صورت‌های قبری که در قبرستان بقی بود، 40 تا صورت قبر بود که احتمال میدادن یکی از اینها قبر فاطمه زهرا باشه، دستور داد تک تک اینها باز بشه، پیکر فاطمه پیدا بشه، بهش نماز بخونیم. که اینجا امیرالمومنین غضب کرد، فهمود دیگه داستان قبلی نیست که هر کاری بکنی من تحمل کنم، وایسم نگاه کنم. دست به یه قبر بزنید کار تمومه. که اینجا دیگه فهمیدم قضیه چیه. اینجا هم قاتل میخواست خودشو مظلوم نشون بده، موافق نشون بده. کدوم قاتل؟ لا اله الا الله. این روزه رو بگم ناله بزنید. بعضی اینطور نقل کردن در مورد جناب مقداد که صبح داشت از منزل امیرالمومنین برمیگشت، اون نامرد سر راهش رو گرفت، بهش گفت کجا بودی؟ گفت خونه علی بودم دارم میام. گفت چرا داری میای؟ مگه تشییع فاطمه نیست؟ گفت نه، تشییع فاطمه انجام شد، فاطمه رو دفن کردیم. اینجا اون نامرد دست بلند کرد، سیلی محکمی به صورت مقداد زد که کی به شما اجازه داد دفنش کنین؟ چرا بدون اجازه خلیفه دفن کردید؟ اینجا قضیه مفصله، خودتون مراجعه کنین روایتش رو ببینین. من فقط روزم همین تیکش باشه و عرضم تمام. گفتگوی شد بین مقداد و اون خلیفه دروغین، اینجا استدلال کرد، مقداد جواب داد، ولی یه حرفی از قول مقداد نقل شده. دیدن مقداد داره گریه میکنه، گفت چطه پیره مرد گریه میکنی؟ گفت یه سوال ازت دارم، این ضربه‌ای که به من زدی اون سیلی فاطمه با همین ضربه دست بود یا نه؟ خیلی این ضربه محکم بود، من مردم، با این سیلی از پا افتادم. چی بوده اون ضربه‌ای که فاطمه زهرا، تعبیری که بعضی آوردن این بود که یه ضربه از دست او خورد، یه ضربه از دیوار.